امروز 13 ایول است و خبر گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کلی سنعی را در ناحیه درواز که بر اثر سیل تشکیل شده است رخنه کند. وزیر معارف میگوید یگان دانشجو از ایران اجباراً به وطن برنگشته است.
بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرهایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعه کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
اتحادیه اروپا در ساختمان پول و بازارهای نزد مرزی ولایت ختلان سهم میگیرد. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کلی سنعی را در ناحیه درواز رخنه کند. این کل هفته گذشته در نتیجه فرامدن سیل از افغانستان به وجود آمده، قطعه از شهرهای دوشنبه خوروغ را مسدود ساخت. رئیس اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت بدخشان روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت دیروز حربیان روسیه برای رخنه کردن سد آب دریای 5 در نزد موضع شیرگواد درواز 100 کیلو تراتیل را ترکاندند، اما فایده نکرد. با گفته ساکنان با کوشش مقامات در کنار راه و سویل دریا یک سد و دنبه موقت بنیاد گردیده راه برای روای ماشین ها کشوده شد. در پی افت طبیعی روزهای 8 و 9 ایول در حدود روستاهای خوسته و شیرگواد نویه درواز بیش از 20 منزل ساکنان کاملا زیر آب ماند. ده ها دانشجوی توجی که در رشته های گوناگون دانشگاه های ایران تحصیل میکردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. اکثر این جوانان که با کوتا دولت ایران و توصیه وزارت معارف کشور به ایران رفته بودند، از جانب پیوندانشان دعوت بازگشت به وطن را گرفتند. نزدیکان دانشجویان میگویند طلب آنها با درخواست وزارت معارف و دیگر مقامات تاجیکستان صورت گرفت. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمیکنند، ولی میگویند این تصمیم آنها اختیاری بود.
با سبب نداشتنی امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است. بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرهایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعه کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
به اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، عمر دانشجویان برگشته از ایران تا 50 نفر میرسد. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتبهای غالباً دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان داده شد. در حالی که دانش آموزان تاجیک میگویند مجبورند بدون گرفتن دیپلم از مکتبهای عالی ایران به تاجیکستان برگردند، دونالد ترامپ برای سفری دانشجو دختران افغان به آمریکا مساعدت کرد. گروه دختران دانشمند هیروتی تنها با دخالت شخصی پرزیدنت آمریکا توانستند روادید این کشور را بگیرند. چون چرای موضوع از سجیده میرزا.
یک گروه دختران افغان که می‌خواستند در مسابقه بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند، با دخالت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ روادید سفر گرفتند. روز 12 ایول سخنگوی کاخ سفید سارا هکبی ساندرز گفت که 6 دختر از هرات افغانستان امکان دارند 16 ایول در سابقه بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا درخواست ویزا برای این دختران را دو دفعه رد کرد و با این سر و صدای زیاد را به بار آورد.
ما خیلی ناراحت شدیم از اینکه ویزا دریافت نکردیم. همه کشورها شرکت میکنند ولی ما شرکت نمیکنیم. یک تولید داریم تا به افغانستان بشه.
با گفته این نمایندگان کاخ سفید، این دختران در حال روادید 10 روزه سفر به آمریکا را دریافت کردند که پرزیدنت ترامپ به مشکل آنها توجه نمود. دینا پاویل، یاور مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی، میگوید از دیدار زودرس با دختران دانشمند افغان خوشحال است. با گفته او، این دختران بهترین نمونه مردم افغان و سفیران آینده کشور خود هستند. منتقدان شکایت داشتند که رد شدن درخواست ویزای سفر دختران افغان با مردمی آن کشور پیام منفی می فرستد، در حالی که سربازان آمریکایی در آن سرزمین هنوز با طالبان جنگجوی که مخالف تحصیل دختران بودند دست به گریبان هستند.
ما در آینده هدف های خیلی بیشتر داریم، یعنی ربات های بیشتر می سازیم. اما ربات ما نبود و می تونیم با اون پیشرفت های خیلی زیاد بکنیم.
شش دختری هیراتی ماهی ینور سال روان آموزش را در گروهی رابط سازی شروع کردند و در دمامی دو هفته اول رابطی اولین را ساختند.
خب کسی از آینده خبر نداره و خواستم توانستن ما سعی کوشش خود کردن و امیدواریم که ربات ما در کنار ربات های دیگه کشورها بتونه مقام بیاره.
چند هفته پیش آنها 800 کیلومتر را طی کرده برای گرفتن روادید سفر آمریکا به کابل رفتند. جواب رد سفارت آمریکا آنها را آزرده کرد. با چنین حال دختران تصمیم گرفتند که ربات خود را به واشنگتن بفرستند و با اسکایپ در سبقت اشتراک کنند. اما حالا در تردد سفر و رویارویی با ربات سازان کشورهای دیگر هستند.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. اخیراً شهر موصل یکی از زیباترین شهرهای عراق و خاورمیانه را از هواپیما بنوار گرفتند که در آن پیامد حکمرانی 3 ساله گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی به چشم می‌خورد. هفته روان حکومت عراق رسماً اعلان کرد که شهر از دهشت‌افکنان پاک شده است و دوره احیای آن در پیش است. سوالی که امروز حل می‌شود این است که آیا با شکست در موصل جنگ با افرادگرها خاتمه یافت؟ در این باره من با سرگئی دانیلچکین تحلیلگری مسائل خاورمیانه صحبت داشتم.
خوش آمدید به برنامه ما. ببینید هفته گذشته گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نظارت موصل را که زمان مرکزش بود از دست داد. آیا میتوان گفت که با همین جنگ تموم شد؟
طور معلوم گروهی به نام دولت اسلامی در موصل به شکست روبرو شد و حالا گپ سری رقم مرکزی الٹرناتیوی این گروهی تندرو می رود. مسئله این است که بعد باخت پوره این گروهی دهشت افکن که منطقه های زیاده را زیر نفوذ داشت تقدیرش چی خواهد شد؟ با مشاهده از فعالیت چند ساله چنین گروه ها منطقا می توان گفت که آن به پنهانکاری گذشته اصول حمله های خود را به کشورها تغییر می دهد. چون که این گروهی دهشت افکن است که تلاش دارد پیوسته حمله را انجام بدهد، احتمالاً نامش را عوض خواهد کرد. طوری از حجت های مربوط این گروه وابسته به هلاک شدن رهبری آن برمی‌آید، امکانی از همپاشی گروهی به نام دولت اسلامی وجود دارد. در جای آن چند گروهی علاهیده با موقع‌های از لحاظ تاکتیکا و استراتژی بهتری جنگی به میدان می‌آیند، ولی در عموم ایدئولوژی آنها یعنی تلاش برای خشونت و زورآوری، تحمیل کردن عقیده های دینی حفظ خواهد شد، زیرا همین دیدگاه محک اصلی این حرکت تندرو است. این را می‌شود با مشاهده از فعالیت همین گونه گروه‌ها در گذشته حد زد که برای به وجود آمدن سازمان دهشت‌افکن دولت اسلامی اساس گذاشتند. فکر میکنم همین روند باقی میمونه.
Я думаю, что вот эта тенденция сохранится.
خب در این چند وقت اخیر برخی از جنگجویان دولت اسلامی به وطن برخیشون به تاجیکستان برگشتند. تا کدام حد این جنگجویان میتوانند برای کشور خطرناک باشند؟
Мне кажется, что относительно
азой این گروه علاقه تجربه جنگی و عقیده های معین دارند. از این لحاظ برای کشورها خطرناک بوده میتوانند. با توجه به این نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز مقامات امنیتی کشورها آنها را دائم زیر نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر من بیشتری آنها به آسانی از ایدئولوژی که دارند دست نمی کشند. این مسئله نیز خطرناک است، زیرا آنها تلاش خواهند کرد که دیدگاه خود را به دیگران نیز تلقین نمایند. من استثنا نمی دانم که بعضی آنها از عقیده ها و روحیه جنگی که تا چند وقت پیش داشتند روی می گردانند، ولی مشکل هم در این است که چگونه می توان آنها را معین کرد، زیرا این خیلی مشکل است. از این خاطر ناباوری جامعه به این نفران باقی خواهد ماند. مخصوصا برای تاجیکستان این خیلی مهم است، زیرا این کشور تجربه جنگ شهروندی را دارد و نفرانی که میانی هم جنگ کرده بودند بعد انجام نظام مجبور شدند سری آن بیاندیشند که چگونه با هم دیگر سازش نمایند. این روند خیلی مرکب است و می تواند 10 سال و چند نسل را بگیرد. این
خیلی مرکب است و می десятилетия и даже не одно поколение людей.
Спасибо огромное. Я довар мишем ки дар субатимо қарор доштан Сергей Даниличкин таҳлилгари масоили ховаримёна.
برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با پخش اظهارات از فشار بالای پیوندان طرفداران حزب و شرکت داران همایشی که هفته گذشته در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. در این اظهارات که روزی 12 ایول نشر شد گفته می شود که در استانه این همایش و بعد آن خش و تبار تخمینا 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان افغانستان در واکنش به این اظهارات گفت که این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایتی از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. تاجیکستان و افغانستان را یک پول نو و بازاری نزدی مرزی به هم پیوست خواهد کرد. این هشتمین پول خواهد بود که بین دو کشوری هم مرز بنیاد می شود. همکاران ما همراه با نمایندگان اتحادیه اروپا که این طرح را مبلغ گذاری می کنند به منطقه نزدی مرزی شاهانی نویه شمزینی شاهین رفتند.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد بنیاد یک پل و بازار نزدی مرزی با افغانستان در ناحیه فرخاری تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. با این منظور یک هیئت زیر رهبری مدیر کلی کمیسیای اروپا اوید به همکاری و رشد بین المللی استفانو مانسرویسی و نماینده مخصوص اتحادیه اروپا اوید به آسیای مرکزی پیتر بوریان را از بازار نزدی مرزی و پل روی رودخانه 5 بنیاد شده در منطقه شاهانی ناحیه شمسالدین شاهین بازدید کرد. زمین بازدید یک سازشنامه 16 میلیون دلاری میان اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان در رابطه با بنیاد پل بازار نزدی مرزی در ساحل افغانی رودخانه 5 و بنیاد راه و تقویت دادن ساحل های رودخانه به تصویب رسید.
ما نیت داریم که در آینده سرمایه گذاری در چنین طرح ها را بیشتر کنیم که این برای ارتباط میان مردم و کاهش دادن شدت رادیکالیسم و اکستریمیسم مساعدت میکند. از همه مهم تامین امنیت، این برای بهتر کردن زندگی مردم دو جانب مرز مساعدت میکند.
پول بنیاد می شود در منطقه کاکل فرخور و آیخانیم تخار افغانستان 180 متر طول داشته، قابل برداشت 60 تن بار است. همچنین بازار نزد مرزی عمده فروشی در شفت این پول در جانب افغانستان بنیاد خواهد شد. در جانب تاجیکستان تعمیر 18 کیلومتر راه در نظر است. این در حالی است که در منطقه دیگری مرزی میان افغانستان و تاجیکستان در ناحیه شمسالدین شاهین یک پل با درازی 160 متر و یک بازار نزد مرزی بنیاد شده، اما رسما افتتاح نشده است.
اعمار ساختمان از کمک کشور آلمان نه تنها که رفع مشکل در کشور مربوط به تاجیکستان، بلکه تمام نیازهای ابتدایی و اولیه مربوط به شهرستان خواهان افغانستان حل بکنه و این یک گامی مثبت در رفع چالش‌های کوتاه‌مدت منطقه است.
ساکنان و تاجران محلی نزد مرزی جانب تاجیکستان میگویند آماده‌اند با منظور نیازمندی‌های مردم شاهان افغانستان مال و محصولات را وارد این بازار نزد مرزی کنند.
در وضعیتی که بازار کشاده شود، ما طلبات مردم افغان هم می‌بینیم، وابسته به طلبات مردم محصولات هم تامین می‌کنیم.
در این بازار نزد مرزی منطقه شاهان تصمیم است تاجران و کار دستی زن‌های هنرمند دو کشور هممرز راه یابد.
همون میوه و سبزواتی که تلف میافتند حالا همه را دیگه تلف نمیافتند، همه را کنسروه کرده، مثلا کمپوت و رمی همه را کرده و سودا میبرونند.
قرار است پول رودخانه 5 در منطقه شاهان ناحیه شمسالدین شاهین و بازار نزد مرزی در ماه آوگوست سال جاری افتتاح شود. این پول و بازار نزد مرزی با سرمایه گذاری بانک رشد آلمان و بنیاد آقاخان بنیاد شده است. بنیاد پول دیگر در منطقه کاکل فرخور هشتمین پول خواهد شد که تاجیکستان و افغانستان را پیوند خواهد داد.
و پلیس آلمان بعد از جستجوی 3 ماه افراد متهم به دزدی سکه طلایی تاریخی را بازداشت کرد. این تنگه نوتکرار در سکه خانه سلطنتی کانادا سال 2007 آماده و در برلین دزدیده شد. دزدان این تنگه گران ارزش را از زیر شیشه تیرناگذار به یغما برده بودند. همکارمون عبدالله شروف میگوید هنوز سرنوشت تنگه روشن نیست.
پلیس آلمان برای بازداشت گمانبران دزدی تنگه ناتکرار طلایی که 100 کیلوگرم وزن داشت کامیاب شد. مقامات انتظامی در نتیجه عملیاتی که در برلین صورت گرفت، دو نفر را دستگیر کردند. این دزدی گستاخانه ماه مارس امسال رخ داد. چند جنایتکار با استفاده از نردبان توانستند که از چشم پاسبان و سیگنالیزاسیون دور مانده به آثارخانه با دیوار شوند. تقدیر تنگه هنوز معلوم نیست، ولی در رسانه‌های آلمانی حدس‌ها وجود دارند که احتمالاً تنگه را به قسمت‌ها جدا کردند. مقامات آلمان برای پیشنهاد معلومات آیدی غارتگران 5000 یورو مکافات وعده دادند. تنگه از طلای خالص و در شکلی برگی بزرگی درخت زرنگ ساخته شده است. هرچند قیمت آن 1 میلیون دلار کانادایی معین شده است، ولی متخصصان ارزش آن را بیش از 4 میلیون یورو حساب کردند.
برنامه ما انجام یافت. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شهر کیف روز 13 ایول جلسه دو روزه اوکراین و اتحادیه اروپا شروع شد. پرزیدنت پترو پاراشنکا این نشست را از ستایش همکاری های دو جانب شروع کرد و گفت روز 11 ایول درست یک ماه پیش اوکراینی ها از مقررات سفری بدون روادید به اروپا برخوردار شدند. با گفته ای در این مدت بیش از 100 هزار شهروند دارای شناسنامه بیومتری از این حق استفاده کردند. پاراشنکا در حضور پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در نشست کیف چنین گفت:
право выбора майбутнього належить виключно українцям.
حق انتخاب آینده تنها در دست اوکراینی هاست. هیچ کشور دیگری در جهان حق ندارد که ما را از این حقوق محروم کند. از سوی دیگر هیچ یک کشور دیگر چنین قیمت گران را برای تقویت رابطه های نزدیکتر با اتحادیه اروپا پرداخت نکرده است.
зближення з Євросоюзом.
Порошенко گفت که اوکراینی ها با چشمی سر شاهدی نزدیکتر شدن رابطه های اوکراین و اتحادیه اروپا میشوند. پرزیدنت اوکراین از اروپا برای کمکش در جنگ در مقابل روسیه تشکر کرد که سال 2014 نیم جزیره قریم را اشغال کرده در جنگ های شرق این کشور از جدای طالبان پشتیبانی کرده است. در این جنگ تا حال بیش از 10000 نفر قربان شدند. پاراشنکا اینچنین برای تمدید مهلت تحریم روسیه از اتحادیه اروپا تشکر کرد و گفت که این تصمیم پیام آشکار است به روسیه که تا زمان اطاعتش به طلبات سازشنامه مینسک تحریم ها پابرجا خواهد بود. در بروسل روز 13 ایول نشست ناتو و شورای روسیه شروع به کار کرد که قرار است راههای کاهش تنش و خطرهای پرواز هواپیماهای جنگی را بر فراز بحر بالتیک به بررسی گیرد. مطبوعات روسی نوشت که در این جلسه همچنین جنگ در اوکراین و دریافت کمک نظامی، اقتصادی و سیاسی جدای طالبان از جانب مسکو بررسی می شود. زمینی سخنرانی در کیف روز 10 ایول دبیر کل ناتو ین ستولتنبرگ از مسکو خواست که هزارها سربازانش را از اوکراین بیرون کشد و از ادامه کمک رسانی به جنگیان با تجهیزات نظامی دست کشد. روسیه هیچگاه دخالتش در نزاهای اوکراین را اعتراف نکرده است. در آستانه نشست ناتو مقامات این پیمان نظامی به ژورنالیستان گفتند که به روسیه فشار می‌آورند تا که پروازهای هواپیماها را ثبت کرده با نظارت حرکت هوایی پاسخ دهد و یا به هنگام پرواز در آبهای بحر بالتیک هویت خود را از داخل اتاق خلبان آشکار سازند. بانک جهانی برای حمایت تاجیکستان از آفات‌های طبیعی 50 میلیون دلار جدا کرده است. یان پیتر نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان روز 12 ایول گفته است این برنامه به اداره دولتی کمک می‌کند که شیوه برخورد با آفات‌های طبیعی را از اصول واکنش به پیشگیری کننده عوض نماید. یعنی به تاکید این مقام بانک جهانی پول‌های این برنامه برای بنیاد انشاءات و تجهیزات پیشگیری کننده از سیل، یرچ و دیگر آفات‌های طبیعی روانه خواهد شد تا زیان از آنها رسیده به اقتصاد کشور کاهش داده شود. بنا به حساب‌های بانک جهانی از سال 1992 تا 2016 در نتیجه آفات‌های طبیعی تاجیکستان در مجموع 1 میلیارد و 800 میلیون دلار خسارت دیده است. زهور دادایف سرباز سابق بتالیون سیویر وزارت امور داخلی چچنستان در کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نیمتسوف عیبدار و به 20 سال زندان محکوم شد. قرار دادگاه روسیه در این باره روز 13 ایول صادر گردید. دادگاه اینچنین انزور گوباشف را به 19 و برادرش شدید گوباشف را به 16 سال زندان محکوم کرد. تیمیرلان اسکرخانوف برای 14 و حمزت بخیف 11 سال روانه زندان شدند. نفر دیگری متهم در این قضیه رسلان محیدینف در غیبش به تشکیل کشتار عیبدار گردیده است. مرافع دادگاهی از روی قضیه قتل سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نیمتسوف ماه اکتبر سال 2016 آغاز شد. در این مدت وکیلان خانواده او بارها طلب کردند که رهبری چچنستان رمضان قادیرف به حیث شاهد دعوت شود. Борис Немцов шаби 27 феврали соли 2015 дар Москва кушта шуд. Баъд аз зуҳри 12 июл як зан ва як ноболиғ бар асари вазидани боди шадид ба дарёи Сурхоб афтода ғарқ шуданд. Бино ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, зани 33-солаи сокини шаҳраки Ғарм ва писари 16-солаи сокини деҳаи Руно биноҳияи Рашт ба ҳангоми убур аз пули иртиботӣ ба дарёи Сурхоб афтоданд. Ба иттилои манбаъ, ҷасади зани ғарқ шуда пайдо шуда, корҳои ҷустуҷӯӣ барои ёфтани ҷасади ноболиғ идома дорад.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی منطقه کلاب گفت 4 تن از خیشان گلمراد حلیموف برای مقابلیت با کارمندان پلیس کشته شدند. این شرحی نسبتاً مفصلی عملیات کشته شدن خیشاوندان گلمراد حلیموف در یک هفته آخر بوده است. خوشوقت مشربزاده معاون پروکرور ولایت ختلان در منطقه کلاب روز 11 میول در یک نشست مطبوعاتی در شهر کلاب به خبرنگاران گفت هنگام مقابلیت با کارمندان میلیسا 4 تن از نزدیکان حلیموف کشته شده و 3 تن از آنها بازداشت شدند. او در رابطه با این حادثه افزود
بنابرای سببی مقابلت نشان دادن شد این یک تا نمانده مخموطی حضورت کارگوی داخلی را زدن کورتاپی اول سده بسیدارش برای مقابلت نشان دادن شد به زرار دردونده شدن نسبت این فازی حالانده جنتی آموز کرده شده.
مشربزاده نگفت که آیا کشته شده ها با کدام نوع سلاح مقاومت نشان داده و در چه شرایط با کارمندان میلیسا در افتادند، ولی گفت که نسبت به این حادثه پرونده باز شده، تفتیش را دادستانی کل پیش میبرد. معلوم نیست که این حادثه از روی کدام ماده بررسی میشود. حادثه کشته شدن 4 شخصی نزدیکی پلکونیک فراری گلمراد حلیموف که از او وزیر جنگ دیش نیز نام میبرند روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه رخ داد. 3 تن از همراهان دیگری آنها بازداشت شدند. مقامات میگویند که این نفران به هنگام تلاش فرار به خاک افغانستان بازداشت و 4 نفرشان کشته شدند. نزدیکان گلمراد حلیموف فرمانده پیشینی آمان تاجیکستان و حالا عضو گروه تندروی دولت اسلامی گفتند که 4 خیش او را روز 10 ایول در دره فونی ناحیه ورزاب به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت دوشنبه جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف برادران گلمراد، افضل عبدالرشید فرزند خورسند حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروس سید مراد حلیموف را به دست نزدیکانشان دادند. بنابر اطلاع منابع رسمی این افراد شب 4 ایول امسال در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی تاجیکستان در حدود دهه عبرتی ناحیه واسه ولایت ختلان کشته شدند. در این حادثه انور حسینوف معاون سردار ریاست اموری داخلی دوشنبه نیز زخمی شد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یک هیئت تجارتی آمریکا با منظور آشنایی با فضای تجارتی اقتصادی در دوشنبه قرار دارد. فیلیپ دلیون رهبر شورای تجارتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان گفت هدف اصلی از این سفر شناسایی با وضع اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است. به هیئت مذکور مسئولین تخمیناً 10 شرکت از جمله بیک اند، مکینزی، جنرال الکتریک، امیت تکنولوژی، ز کوکاکولا کمپانی و دیگرها شاملند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. سفر حیاتی صاحبکاران امریکای با تاجیکستان در حال صورت میگیرد که در یک سال اخیر چند شرکت استحصالی تجارتی خارجی ترک کشور کرده و دیپلمات های روسیه و اروپا قاعده های نانشته کار در محیط صاحبکاری تاجیکستان را انتقاد کرده اند. رهبری حیاتی تاجران صاحبکاران امریکایی روز 13 ایول خوشبینی خود را از شناسایی با محیط بازار تاجیکستان بیان کرد و گفت که این کشور برای صاحبکاران امریکایی یک بازار ناشناس ولی جذاب به حساب می رود. فیلیپ دلیون رهبر شورای تجارتی آمریکا و تاجیکستان در صحبه با رادیو آزادی گفت نمایندگان 10 شرکت معروف داوطلبانه و به خاطر آشنایی با شرایط اقتصادی و تجارتی و فضای سرمایه‌گذاری واردی تاجیکستان شده اند. وی گفت
این
سفری نخستین هیئت تجارتی امریکا و تاجیکستان است. ما تصمیم گرفتیم که با چشم خود به وضع تاجیکستان شنا شده و معلوماتی ضروری را درباره این کشور به شرکت های کشورمان برسانیم. سفری ما به بیزنسمن های امریکا به تاثیر نخواهد بود. آنها فکر میکنند مادامی که هیئت در تاجیکستان قرار دارد، وضعیت برای بیزنس در این مملکت خوب است.
این سفر به دعوت دولت تاجیکستان صورت گرفت و مقامات این کشور گفتند که منفعت داری فراختر شدن بازار تجارتی از حساب شرکت های امریکایی می باشند. با گفته وی جانب امریکا سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و تاجیکستان نیروی کار ارزان و مواد خام دارد. از این لحاظ جانب ها می توانند در بخش های کارکرد محصولات کشاورزی، انرژتیکا، معدنی کوهی و جهانگردی همکارهای متقابلا سودمند برپا کنند. زمینان به هیئت تجارتی امریکا شرکت های معروفه چون اکا صادرکننده تکنیک کشاورزی، بیک اند مکینزی ارائه‌کننده خدمات حقوقی، جنرال الکتریک تولید کننده اشیا و تجهیزات برای بخش های انرژتیکا، تندرستی، نقلیات و شرکت وای 64 ارائه‌کننده خدمات های سیاحی شامل بوده و آنها اعلان کردند که آمادند هم با بخش دولتی و هم خصوصی تاجیکستان همکاری کنند. یلینا سان هماهنگساز شورای تجارتی امریکا و تاجیکستان گفت
روزی گذشته ما از منطقه آزادی اقتصادی دنقره دیدن کردیم. این منطقه با امکانات و حدود خود ما را در حیرت گذاشت. شرکت های امریکایی می توانند از امکانات این منطقه برای رشد تجارت و سرمایه گذاری استفاده کنند. ما تلاش میکنیم در جریان این سفر به تعداد بیشتری نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی ملاقات کرده و در مورد بخش های مختلف اطلاع بیشتر جمع آوری کنیم.
جانب تاجیکستان امیدوار است که سفر آشنایی صاحبکاران امریکایی از محیط تجارتی کشور با نتیجه میداد و راه سرمایه امریکایی به بازار این کشور باز خواهد شد. نیکروی زبیرزاده رئیس شرکت تاجک اینوست کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی گفت که در بیزنس فورومی امریکای تاجکستان که قرار است روز 14 ایول در دوشنبه برپا شود، امکانیت های همکاری شرکت های وطنی و امریکایی بررسی خواهند شد.
وقتی که درباره کندنوی فویدنوگ میگیم، درباره اشیای خام، درباره امکانیت هایی که ما برای سرمایه گذاران یعنی پیشنهاد کرده میتوانیم، ما امید داریم که از همون دولت هایی که علاقه تجربه بوی کلون دارن برای سرمایه گذاری نمودن در دولت های خارج، مبلغ های ارزان و زیاد دارن که میتونن بیشتر به بخش انرژتیکا، بخش کارکردی محصولات خوجگی قشلوق وارد نمودن تکنیک های تکنولوژی نو و اینچنین به توریسم.
در حالی که اعضای هیئت تجارت امریکا میگویند از نتیجه مذاکره در تاجیکستان خوشبینند، در یک سال اخیر فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان و شرایط کار شرکت های خارجی و نهادهای مالی بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اظهارات مطبوعاتی سفیران روسیه و اتحادیه اروپا از وجود قاعده های نانوشته برای کاری شرکت و صاحبکاران خارجی، وجود فساد و بلند بودن میزان اندازبندی انتقاد شده است. از جمله مای فرال هدایت بیشچویچ رئیس دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه به خبرنگاران گفت که در شکایتی 35 شرکت اروپایی که در میان آنها تسل، اکسس بانک و مهمانخانه سیرینا و شیرتان می باشند، از تفتیشات به تکرار نهادهای مالی و میزان بلند مالیات شکایت کرده گفتند که در صورت تغییر نیافتنی وضع بازار را ترک خواهند کرد. بر اساس نتایج تحقیقات بانک جهانی که ماه فوریه سال جاری منتشر شد، با کندی روند اصلاحات اقتصادی، مانعها در سمت رشد بخش خصوصی و افزایش میزان بیکاری در تاجیکستان اشاره شده بود. تأکید شده بود فعلا در بخش خصوصی تنها 13% اهالی قابل مهنت فعالیت میکنند که این رقم نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپا بلکه در سطح کشورهای آسیای مرکزی نیز پسترین حساب مییابد. بانک جهانی گفته بود اندازه خیلی زیاد محدودیت ها برای دسترسی به منابع مالی و فایز های بلند قرض های بانکی که از 36 تا 50% را تشکیل می دهند برای توسعه بخش خصوصی امکانیت نمی دهد. اما مسئولان دولت تاجیکستان همیشه این گونه ارزیابی ها را غیر واقعی عنوان کرده و می گویند معلومات موجوده در گزارش ها تنها جنبه منفی دارد.
چشمی مرا خانی یانه به نگاه تو هجی هجم در نرخی گوشت و سبزوات که بعد ماهی رمضان اولی ماهی ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان میگویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی میکند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را از شهر خوجند گزارش میدهم. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزوات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنجشنبه خرید میکنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزانتر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنجشنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روز دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از 5 نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه میگیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48 سومانی، گوشت گاو 35 سومانی، 1 کیلو کارتوشکا 45 سومانی و 1 کیلو سبزی 34 سومانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ 1 کیلو آن 1.5-2 سومانی است. سال گذشته در همین وقت‌ها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نوی 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر کوچکی دهقانی اگر اوتومیاد این سال حاصلاتی من از وایسول گذشته وایسول 450 سانتی‌متر بود، 230 سانتی‌متر بود توری آماده گکتر است. ولی باد و هوا محصولاتی جدایش که حاصلاتی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان، ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است.
موقع شما شده که اصلا نیزا او گرد موقع خروف
مصاحبم افزود ولی بالاروی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت، چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخ های بالا رفته دوباره پایین نیامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امساله مربوط می دانند. همچنین به قبل مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سوغد میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا، این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرقیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب میدانیم که تماما سرحد های ما کشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشت کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قبل او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل آن در نواحی کوهستان مسچاه، پنجکند و دیوشتیچ دهقانان آن را به بازار داخلی می برارند و نرخ کارتوشکا را پایین خواهد برد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
هزارها نفر از جامعه اسماعیلی های تاجیکستان 60مین سالگرد به تخت نشستن یا امامت شاهزاده آقاخان را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جشن گرفتند. جشن روز 11 ایول در مرکز اسماعیلی های تاجیکستان برگزار شد. جزئیات این گزارش را من فرجام محمدی تقدیم می‌سازم. اسماعیلی های تاجیکستان در جماعتخانه شهر دوشنبه 60مین سالگرد به مقام امامت رسیدن شاه کریم الحسینی آقاخان چار را تحت عنوان جشن الماسی تجلیل نمودند. مردم در صحن جماعتخانه با اهل خانواده گشت و گذار میکردند و یکدیگر را با ندای خانه آبادان تبریک میگفتند.
در این روز سعید
یادگار فیضوف رئیس بنیادی آقاخان در تاجیکستان هنگام برآمدش از سالهای جنگ شهروندی یاد کرد و گفت سازمان آقاخان 4 در سال 1993 در تاجیکستان در حال وارد شد که حدود 220 هزار ساکنان این ولایت و 50 هزار فراری ها در انزوا قرار داشتند.
ما در امان روزهای وزنین با تلاش خسته ناپذیر مولانا حاضر امام و دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سال 1993 ماه آوگوست اولین تشکیلات فوند آخوند با نام برنامه امداد و انکشاف پامیر تأسیس یافت.
آقاخان چار در زندگی اسماعیلی ها تنها نامرسان نیست بلکه به امروز و فردای آنها تأثیر دارد. زیبا هلالی یک ساکن بدخشان افزود
بله تأثیر بسیار در زندگی ما شد، چون که ما امام خودمون رو شناختیم. در چندی هزار ساله ها نشناختیم که کیم ای هستیم. بله بعد که سال 95 حضور امام ما روش کرونا و تاجیکستان سفر نمود، ما شناختیم که ما کی هستیم و کیستیم.
برنامه‌های بنیادهای مربوط به آقاخان شرایطی را فراهم آورده است که پیروانی مذهبی اسماعیلی در مکتب‌ها دانش خوب گرفته در دانشگاه‌های مشهور جهان تحصیل خود را ادامه دهند. در مذهب شیعه اسماعیلی مقام امام برجسته و کلام او شرعی است. پیروان سخن او را به چون و چرا می‌پذیرند. بار اول شاه کریم الحسینی آقاخان چار به تاجیکستان سال 1995 تشریف آورد و 25 می ملاقات او با پیروانش در بدخشان دایر گشت. تا حال این روز را اسماعیلی های تاجیکستان با نام روزی نور جشن می گیرند. شخصی آقاخان در تاجیکستان با فعالیت های گومانیتریش قدر می شد و این فعالیت ها به کل مردم تاجیکستان روانه گردیده است. قریب در تمام مناطق تاجیکستان تشکیلات های او در سندهای گوناگون به مردم کمک می رسانند. این کمک ها از دایره پیروان مذهب اسماعیلی فراتر می رود. یادگار فیضوف رئیس بنیادی آقاخان در تاجیکستان گفت:
سال 1997 را اگر من سال تولید سازمان‌های آقاخان در تاجیکستان گویم خطا نمی‌کنم، چون که نقطه نظر ولایت آقاخان آید روش از دیگر تشکلات بین‌المللی فرق دارد. برای اینکه خواهیم صفت زندگی مردم را بهتر کنیم، ما باید کل جبهه‌های حیات آدم را، انسان را به نامت گیریم و به او کمک کنیم. دویم، این تشکلات هستند که اینا یک سال، پنج سال، ده سال نیستند. اینا 50 سال و ممکن اسرا کار کنند.
آقاخان چار در تاریخ 11 ایول سال 1957 بعد از وفات بابایش سلطان محمدشاه آقاخان سیوم امام اسماعیلیه ها پذیرفته شد. او 13 دکبر سال 1936 در ژنو تولد شده است. سال 1959 دانشگاه هاروارد را با اختصاص تاریخ اسلام ختم نموده است. حالا 81 سال دارد. در مجالسی که به افتخار روزی به تخت نشستن امام اسماعیلی ها برگزار می شود، عادتاً پیروان او درودنامه ها به عنوانش می فرستند و دعای خیرش می کنند. امروز نیز اسماعیلی های تاجیکستان به همین شیوه از امام خود یاد کردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف قهرمان بازی های المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید در گرز اندازی با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. باید گفت که او برای چهارمین بار با عنوان قهرمان آسیا مشرف گشته است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت: همکنون او به مسابقه قهرمانی جهان که نیمه اول ماه آوگوست در لندن برگزار می شود آمادگی می بیند. وی افزود:
در مشق تمرین بودم در چخیه پیش از چمپیونات جهان. از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پول شرفتیسته چمپیونات جهان نشون می دهد که یکم می شود، که دویم، که سیوم.
اتحاد ورزشی سبوکی آسیا قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا اوید با گرز اندازی دلشاد نظرف را بهترین ورزشکاری قاره اعلان کرد. یادآور می شوم دلشاد نظرف در المپیاده ریو گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و با مدال طلا سرفراز گشت. تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 12 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 149 قرار دارد. آلمان در فهرست نوی فیفا در جای اول است، برزیلیا در جای دوم و ارجنتینا در جای سوم می باشند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه خود 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نپال که در فهرست فیفا در مقام 170 قرار دارد انجام می دهد. دسته غالبی مسابقه بین المللی نورسان که تحت سرپرستی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی از 3 تا 8 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید در دوری آخرین معلوم شد. در بازی حل کننده تیم منتخب نورسانی افغانستان دسته ازبکستان را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دوری آخرین منتخب نورسانی تاجیکستان بر دسته ترکمنستان با حساب 3-1 پیروز شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 5 دوری مسابقه 2 دسته افغانستان و ازبکستان 9 امتیازی گرفتند، ولی با نصر داشتی نتیجه بازی میانی هر دو تیم افغانستان مقام اول را از آن خود کرد. به دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب ازبکستان گردید. دسته ترکمنستان که با 6 امتیاز در جای سوم قرار گرفت با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسانی قرغزستان و تاجیکستان 3 امتیازی به دست آوردند. منتخب قرغزستان که بر دسته تاجیکستان غالب آمده است جای 4 را صاحبی کرد. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در زینه آخرین 5 جایگیر شد. گوشتگیری تاجیک سوربان لطیپوف در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر آستانه برگزار شد صاحب 2 مدال نقره گردید. پهلوان تاجیک اول در رقابت ها آید به سامبوی رزمی و سپس آید به سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو به فینال برآمد، ولی سوربان در قوازمایی های نهایی از گوشتگیران قزاق مغلوب گشت و در هر دو نوع سامبو مقام دوم را کسب کرد. در این مسابقه بین المللی بیش از 200 ورزشگر از 16 کشور جهان شرکت داشتند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نورسان و نوجوانان که از 13 تا 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار می شود شرکت می ورزند. در مسابقه مذکور اشتراک 332 ورزشگر از 18 کشور قاره در نظر است. آنها برای 32 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. رستم نظرف مربی باشگاه ورزشی وستنی دوشنبه روز 12 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشگر داخل است. 9 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت می ورزند. آقای نظرف افزود:
در کلوی ورشین وستن چی شرایط برایشگر هست همو محیط کرده گستن. ورشگران میتونم سهری بگویی ماشکن و از این ورشگران امید کلونه که در آینده با سطح ورزشی ما رو با بلندتر بردارم.
در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نورسان و نوجوانان در شهر بیشکک اینچنین 2 نماینده تاجیکستان رمزی شمیرف و ظریف نظریف به حیث داور اشتراک میکنند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 22 ساله ترکیب یافته است، شام دوشنبه 10 ایول در شهر العین با همسالان خود از امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام داد. این بازی سنجشی با پیروزی میزبانان با حساب 2-1 به پایان رسید. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"Подготовка к отборочным матчам то, что нужно. Мы успели просмотреть за этот матч всех ребят, которых на сегодняшний день здесь имеем на сборах".
ما که به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بینیم، این بازی برایمان مهم بود. ما همه بچه‌ها را که به جامعه‌های تعلیمی و تمرینی جلب شدند، سنجیدیم. به نظر من بازی سنجشی خوب گذشت.
поэтому считаю, что тренировочная игра как раз подготовка получилась достаточно неплохой.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در امارات متحده عرب تا روز 16 ایول تمرین میکند. سپس فوتبال بازان تاجیک عازم فلسطین میشوند. در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین جوانان که از 19 تا 23 ایول در شهر هیوران برپا میگردد، منتخب جوانان تاجیکستان در گروه خود با دسته های فلسطین، بنگلادش و اردن رقابت میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. هواداران پارکور در تاجیکستان قصد دارند که فدراسیون این نوعی ورزش را تأسیس بدهند. هدف اصلی پارکور عبور مانعها توسط جهیدن و حرکت های دیگر بوده است. حالا در این باره گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعدی تماشای فیلم چلویک پاوک با جهش و حرکت های غیر عادی شروع کرد. او حالا می تواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود.
شوق جهیدن از خوردی در دلم بود. وقتی که فیلم های تصویری تماشا میکردم با قهرمان ها مانند شدن میخواستم. آنها حرکت های عجیب انجام میدادند. فکر میکنم که تمام کودکان پریدن را نغز میبینند. بعد از تماشای فیلم های چلویک پاوک و محله 13 هم فهمیدم که چونی نوع ورزش هست با نام پارکور. بعد من هم به این نوع ورزش با طور کسبی رو آوردم.
اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت و اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نمودهش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند.
این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز می‌دارند. آنها آدمان شوروی‌اند. از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول می‌شوم، اول جایم را می‌سنجم. من دیده و دانسته خودم را به جری نمی‌پرتویم.
جوانان در تاجیکستان اصلا از سال 2005 به پارکور مراق ظاهر کردند، اما تا هنوز آنها جای معینی برای تمرین ندارند و گوشه های مختلف شهر از جمله بناهای ناتمام را برای خود تمرینگاه انتخاب کردند. پارکور اصلا اصطلاح فرانسوی است که معنی عبور کردن مانعه ها را دارد. وطن این نوی ورزش هم فرانسه است و اساسگذار آن دیوید بیلی است. او در آیله آتش نشان و ورزشکار بزرگ شده، خود هم مدت در قشونهای آتش نشانی پریش کار کرده است. دیوید در سین 15 سالگی با گروهی از جوانان شناس می شود و حرکتهای خود را به آنها می آموزاند. به همین طریق پیروان خود را پیدا می کند و در نتیجه تیمی یمکسی تأسیس می یابد. اسکندر می گوید پارکور یک جزء حیاتی است و در حل نمودن بسیاری از مشکلات زندگیش هم از اصولهای پارکور استفاده می برد.
وقتی من به این کار مشغول می شوم، احساس قوه، آزادی و باوری به آنی که می توانم مانعه ها را پس سر کنم وجودم را فرا می گیرد. این مانعه های هستند که نه تنها فعلا در پیشم است، بلکه مانعه های زندگی هم را نیز با این حرکت هایم حس می کنم. در پارکور از نقطه A به نقطه B رسیدن است. من نیز اول یک راه را می سنجم که آیا به این طریق می شود که مانعه را حل کرد. اگر نشود پس دیگر راه را می جویم.
اسکندر در آیله ورزشکار تولد شده، نخست نبره سید مومین رحیموف چمپیون جهان آید به گوشتی سامبو است. او می گوید از جانب نزدیکان و پیوندانش در راه پیش گرفته خود دستگیری نمی یابد. ولی باور دارد اگر بابایش در حیات می بود از این شغل انتخاب نموده او استقبال میکرد.
дедушка если бы он был жив сейчас он бы
اگر بابایم زنده می بود من هیچگاه به این حالت نمی افتادم. وای همیشه مرا دستگیری میکرد، در مکتب هم کمک میکرد، اما بعد از مرگش همه چیز تغییر یافت. همه به خصوص نزدیکان از ما روی گردانیدند. این خیلی علم آور است که نفران نزدیک کمک نمیکنند.
اسکندر میگوید مثل او امروز جوانان زیاده به این نوی ورزش رغبت دارند و ضرور است که آنها در یک باشگاه جمع و به ورزش حرفه‌ای جلب شوند.
تلاش دارم که فدراسیون پارکور و فری ران را در تاجیکستان تاسیس بدهیم، زیرا زیاد میخواهم که با تاسیس این فدراسیون دیگر جوانان که به این شغل شوق دارند جلب نمایم. در تاجیکستان نفرانی که به این نوع ورزش مشغولند چندان تجربه زیاد ندارند، اما نفرانی که مشغولند زیاد استوارند، زیرا چندین مرتبه دستشان را شکستند، زیرا استادی نداشتند که به این کار راهبری کند.
این گروه جوانان برای دریافت اجازتنامه اخیراً به وزارت عدلیه کشور مراجعه کردند و امیدوارند بالاخره بعد از بیش از 10 سال این نوع ورزش در تاجیکستان رسماً اعتراف می شود و آنها با شرایط های ضروری تامین خواهند شد.
داورون محمدف مشزن جوانی تاجیک بعد 4 ماهی بیهوشی در بیمارستان آلمان به خود آمده است. داورون 24 ساله زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده، با قبل نزدیکانش تا تقریبا 10 سال اخیر به باکس مشغول بود. او ماه مارس سال روان هنگام تمرین برای اشتراک در مسابقه هلند در شهر کلن آلمان از سرش ضرب خورد و بیهوش شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشروف.
علی جان محمدوف پدر داوران روز 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش طول این مدت بی‌هوش و بی‌حرکت می‌خوابید، اما حالا چشمانش را باز کرده است. محمدوف میگوید خودی او از ماه مارس باز در سری بالین پسرش در بیمارستان نشسته است و روز شماری میکند تا هر چه زودتر صحت یابد و به تاجیکستان برگردند. پدر داوران محمدوف مشتنی جوان تاجیک گفت که فعلا تمام دارو و درمانی او از طرف مقامات آلمان داده می شود و برای همین به کمک دیگران نیاز پیدا نشده است، اما او گفت همه این نزدیکان داوران در تاجیکستانند و از وضع پسرش پیوسته نگران هستند. پدر این مشتن میگوید که پسرش آرزو داشت چمپیون یا قهرمان شود و همین آرزو او را تا به اروپا برد. داوران محمدوف تا لحظه ای به آلمان آمدن در شهر سن پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکتی او در ده ها مسابقه مشتنی روسیه ثبت شده است. سالهای اخیر چند از ورزشگران تاجیک برای کار و زندگی کشورهای خارجه را انتخاب کردند. برخی آنها میگویند که در کشورهای خارجی شرایط برای تمرین و اشتراک در مسابقه های بزرگ فراهم است و میخواهند از این فرصت استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
و خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سرخط بعضی از موضوع های برنامه.
مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کل صنعی را در ناحیه درواز که بر اثر سیل تشکیل شده است رخ نکند. وزیر معارف میگوید یگان دانشجو از ایران اجباراً به وطن برنگشته است.
بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعت کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
اتحادیه اروپا در ساختمان پل و بازارهای نزد مرزی ولایت ختلان سهم میگیرد. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کل صنعی را در ناحیه درواز رخ نکند. این کل هفته گذشته در نتیجه فرامدن سیل از افغانستان به وجود آمده، قطعه از شهرای دوشنبه خوروغ را مسدود ساخت. رئیس اداره حالات فوق‌العاده ولایت بدخشان روز 13 ایول به رادیو زودی گفت دیروز حربیان روسیه برای رخ نکردن سد آب دریای 5 در نزد موضع شیرگوود درواز 100 کیلو تراتیل را ترکاندند، اما فایده نکرد. با گفته ساکنان با کوشش مقامات در کنار راه و سویل دریا یک سد و دنبه موقت بنیاد گردیده راه برای روای ماشین ها کشوده شد. در پی افت طبیعی روزهای 8 و 9 ایول در حدود روستاهای خوسته و شیرگوود نویه درواز بیش از 20 منزل ساکنان کاملا زیر آب ماند. ده ها دانشجوی توجیه که در رشته های گوناگون دانشگاه های ایران تحصیل میکردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. اکثر این جوانان که با کوتا دولت ایران و توصیه وزارت معارف کشور به ایران رفته بودند، از جانب پیوندانشان دعوت بازگشت به وطن را گرفتند. نزدیکان دانشجویان میگویند طلب آنها با درخواست وزارت معارف و دیگر مقامات تاجیکستان صورت گرفت. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمیکنند، ولی میگویند این تصمیم آنها اختیاری بود.
با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است، بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعت کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، عمر دانشجویان برگشته از ایران تا 50 نفر می رسد. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتب های غالباً دینی کشور اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان داده شد. در حالی که دانش آموزان تاجیک میگویند مجبورند بدون گرفتن دیپلم از مکتب‌های عالی ایران به تاجیکستان برگردند، دونالد ترامپ برای سفری دانشجو دختران افغان به آمریکا مساعدت کرد. گروه دختران دانشمند هیروتی تنها با دخالت شخصی پرزیدنت آمریکا توانستند روادید این کشور را بگیرند. شنو چرای موضوع از سجیده میرزا.
یک گروه دختران افغان که می‌خواستند در مسابقه بین المللی ربات سازانی جوان در واشنگتن اشتراک کنند، با دخالت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ روادید سفر گرفتند. روز 12 ایول سخنگوی کاخ سفید ساره هکبی ساندرز گفت که 6 دختر از هرات افغانستان امکان دارند 16 ایول در سبقت بین المللی ربات سازانی جوان در واشنگتن اشتراک کنند. دپارتمان دولتی آمریکا درخواست ویزا برای این دختران را دو دفعه رد کرد و با این سر و صدای زیاد را به بار آورد.
من خیلی ناراحت شدم از اینکه ویزا دریافت نکردم. همه کشورها شرکت میکنن ولی ما شرکت نمیکنیم. یک تولید برای مردم افغانستان میشه.
به گفته این نمایندگان کاخ سفید، این دختران در حال روادید 10 روزه سفر به آمریکا را دریافت کردند که پرزیدنت ترامپ به مشکل آنها توجه نمود. دینا پاول، یاور مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی، میگوید از دیدار زودرس با دختران دانشمندی افغان خوشحال است. با گفته او، این دختران بهترین نمونه مردم افغان و سفیران آینده کشور خود هستند. منتقدان شکایت داشتند که رد شدن درخواست ویزای سفر دختران افغان به مردم آن کشور پیام منفی می‌فرستد، در حالی که سربازان آمریکایی در آن سرزمین هنوز با طالبان جنگجوی که مخالف تحصیل دختران بودند دست به گریبان هستند.
ما در آینده هدفهای خیلی بیشتر داریم، یعنی ربات های بیشتر میسازیم. اینها ربات ما نبود و میتونیم با اون پیشرفت های خیلی زیاد بکنیم.
6 دختری هیراتی ماهی ینوری سال روان آموزش را در گروه رابط سازی شروع کردند و در دوامی 2 هفته اول رابطی اولین را ساختند.
کسی از آینده خبر نداره و خواستم توانستن ما سعی و کوشش کردیم و امیدواریم که رابط ما در کنار رابط های دیگه کشورها بتونه مقام بیاره.
چند هفته پیش آنها 800 کیلومتر را طی کرده برای گرفتن روادید سفر آمریکا به کابل رفتند. جواب رد سفارت آمریکا آنها را آزرده کرد. با چنین حال دختران تصمیم گرفتند که رباتی خود را به واشنگتن بفرستند و با سکایپ در سبقت اشتراک کنند. اما حالا در تردد سفر و رویارویی با ربات سازان کشورهای دیگر هستند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. اخیراً شهر موصل یکی از زیباترین شهرهای عراق و خاورمیانه را از هواپیما به نوار گرفتند که در آن پیامد حکمرانی 3 ساله گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی به چشم می‌خورد. هفته روان حکومت عراق رسماً اعلان کرد که شهر از دهشت‌افکنان پاک شده است و دوره احیای آن در پیش است. سوالی که امروز حل می‌شود این است که آیا با شکست در موصل جنگ با افراطگرها خاتمه یافت؟ در این باره من با سرگئی دانیلچکین تحلیلگری مسائل خاورمیانه صحبت داشتم.
خوش آمدید به برنامه ما. ببینید هفته گذشته گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نظارت موصل را که زمان مرکزش بود از دست داد. آیا می توان گفت که با همین جنگ تمام شد؟
طور معلوم گروهی به نام دولت اسلامی در موصل به شکست روبرو شد و حالا گپ سری رقم مرکزی الٹرناتیوی این گروهی تندرو می رود. مسئله این است که بعد باخت پوره این گروه دهشت افکن که منطقه های زیاد را زیر نفوذ داشت تقدیرش چی خواهد شد؟ با مشاهده از فعالیت چند ساله چنین گروه ها منطقا می توان گفت که آن به پنهانکاری گذشته اصول حمله های خود را به کشورها تغییر می دهد، چون که این گروه دهشت افکن است که تلاش دارد پیوسته حمله را انجام بدهد، احتمالا نامش را عوض خواهد کرد. طوری از حجت های مربوط این گروه وابسته به هلاک شدن رهبری آن برمی آید امکانی از همپاشی گروه به نام دولت اسلامی وجود دارد. در جای آن چند گروه علاهیده با موقع های از لحاظ تکتیکا و استراتژی بهتری جنگی به میدان می آیند، ولی در عموم ایدئولوژی آنها یعنی تلاش برای خشونت و زورآوری، تحمیل کردن عقیده های دینی حفظ خواهد شد، زیرا همین دیدگاه محک اصلی این حرکت تندرو است. این را می شود با مشاهده از فعالیت همین گونه گروه ها در گذشته حد زد که برای به وجود آمدن سازمان دهشت افکن دولت اسلامی اساس گذاشتند. فکر میکنم همین روند باقی
میموند.
خب در این چند وقت اخیر برخی از جنگجویان دولت اسلامی به وطن، برخیشون به تاجیکستان برگشتند. تا کدام حد این جنگجویان میتوانند برای کشور خطرناک باشند؟
мне кажется что относительно
азои ин гурӯҳ алакай таҷрибаи ҷангӣ ва ақидаҳои муайян доранд. از این لحاظ برای کشورها خطرناک بوده می توانند. با توجه به این نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز مقامات امنیتی کشورها آنها را دائم زیر نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر من بیشتری آنها به آسانی از ایدئولوژی که دارند دست نمی کشند. این مسئله نیز خطرناک است، زیرا آنها تلاش خواهند کرد که دیدگاه خود را به دیگران نیز تلقین نمایند. من استثنا نمی دانم که بعضی آنها از عقیده ها و روحیه جنگی که تا چند وقت پیش داشتند روی می گردانند، ولی مشکل هم در این است که چگونه می توان آنها را معین کرد، زیرا این خیلی مشکل است. از این خاطر ناباوری جامعه به این نفران باقی خواهد ماند. مخصوصا برای تاجیکستان این خیلی مهم است، زیرا این کشور تجربه جنگ شهروندی را دارد و نفرانی که میانی هم جنگ کرده بودند بعد انجام نظام مجبور شدند سری آن بیاندیشند که چگونه با هم دیگر سازش نمایند. این روند خیلی مرکب است و می تواند 10 سال و
сложный процесс, который может занять не одно десятилетие и даже не одно поколение людей.
Спасибо огромное. Ядовар Мишем Кидар Субатимо, Акарор Душтан, Сергей Данилечкин, Тальгари Масуэль Ховаремиона.
برنامه رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش اظهارات از فشار بالای پیوندان، طرفداران حزب و شرکت داران همایشی که هفته گذشته در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. در این اظهارات که روز 12 ایول نشر شد گفته می شود که در استانه این همایش و بعد آن خیش و تبار تخمیناً 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت که این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایتی از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. تاجیکستان و افغانستان را یک پول نو و بزرگ نزد مرزی به هم پیوست خواهد کرد. این هشتمین پول خواهد بود که بین دو کشوری هم مرز بنیاد می شود. همکاران ما همراه با نمایندگان اتحادیه اروپا که این طرح را مبلغ گذاری می کنند به منطقه نزد مرزی شاهان نویه شمزدین شاهین رفتند.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد بنیاد یک پول و بازاری نزدی مرزی با افغانستان در ناحیه فرخاری تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. با این منظور یک هیئت زیر رهبری مدیر کلی کمیسیه اروپا آید به همکاری و رشد بین المللی ستفانو منسرویسی و نماینده مخصوص اتحادیه اروپا آید به آسیای مرکزی پیتر بوریان را از بازاری نزدی مرزی و پول روی رودخانه پنج بنیاد شده در منطقه شاهانی ناحیه شمسدین شاهین بازدید کرد. زمین بازدید یک سازشنامه 16 میلیون دلاری میان اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان در رابطه با بنیاد پل بازار نزد مرزی در ساحل افغانی رودخانه 5 و بنیاد راه و تقویت دادن ساحل های رودخانه به تصویب رسید.
ما نیت داریم که در آینده سرمایه گذاری در چنین طرح‌ها را بیشتر کنیم که این برای ارتباط میان مردم و کاهش دادن شدت رادیکالیسم و اکستریمیسم مساعدت میکند. از همه مهم تامین امنیت، این برای بهتر کردن زندگی مردم دو جانب مرز مساعدت میکند.
پول بنیاد می شود در منطقه کاکولی فرخور و آیخانی می تخاری افغانستان 180 متر طول داشته قابل برداشت 60 تن بار است. همچنین بازار نزد مرزی عمده فروشی در شفت این پول در جانب افغانستان بنیاد خواهد شد. در جانب تاجیکستان تعمیر 18 کیلومتر راه در نظر است. این در حالی است که در منطقه دیگری مرزی میان افغانستان و تاجیکستان در ناحیه شمسدین شاهین یک پل به درازی 160 متر و یک بازار نزد مرزی بنیاد شده اما رسما افتتاح نشده است.
اعمار ساختمان از کمک کشور آلمان نه تنهایی که رفع مشکلی در کشور مربوط به تاجیکستان بلکه تمام نیازهای ابتدایی و اولیه مربوط به شهرستان خواهان تانسته حل بکنه و این یک گامی مثبت در رفع چالش های کوتاه مدت منطقه است.
ساکنان و تاجران محلی نزد مرزی جانب تاجیکستان میگویند آماده‌اند با منظور نیازمندی های مردم شاهان افغانستان مال و محصولات را وارد این بازار نزد مرزی کنند.
در وضعیتی که بازار کشاده شود ما طلبات مردم افغان هم میبینیم و وابسته به طلبات مردم محصولات هم تامین میشیم.
در این بازار نزد مرزی منطقه شاهان تصمیم است تاجران و کار دستی زنهای هنرمندی دو کشور هم مرز راه یابد.
همون میوه و سبزیجات که تلف میافتند حالا همورا دیگه تلف نمیافتند. من در همورا کنسرو کرده مثلا کمپوت و رمی همینطور کرده بس هردو میبرونند.
قرار است پول رودخانه 5 در منطقه شاهانی ناحیه شمسدین شاهین و بازار نزد مرزی در ماه آوگوست سال جاری افتتاح شود. این پول و بازار نزد مرزی با سرمایه گذاری بانک رشد آلمان و بنیاد آقاخان بنیاد شده است. بنیاد پول دیگر در منطقه کاکولی فرخور هشتمین پول خواهد شد که تاجیکستان و افغانستان را پیوند خواهد داد.
و پلیسی آلمان بعد از جستجوی 3 ماه افراد متهم به دزدی سکه طلایی تاریخی را بازداشت کرد. این تنگه نوتکرار در سکه خانه سلطنتی کانادا سال 2007 آمده و در برلین دزدیده شد. دزدان این تنگه گران ارزش را از زیر شیشه تیرناگذار به یغما برده بودند. همکارمون عبدالله اشرف میگوید هنوز سرنوشت تنگه روشن نیست.
پلیس آلمان برای بازداشت گمانبران دزدی تنگه ناتکرار طلایی که 100 کیلوگرم وزن داشت کامیاب شد. مقامات انتظامی در نتیجه عملیاتی که در برلین صورت گرفت، 2 نفر را دستگیر کردند. این دزدی گستاخانه ماه مرد امسال رخ داد. چند جنایتکار با استفاده از نردبان توانستند که از چشم پاسبان و سیگنالیزاسیا دور مانده به آثارخانه باده وارد شوند. تقدیر تنگه هنوز معلوم نیست، ولی در رسانه‌های آلمانی حدس‌ها وجود دارند که احتمالاً تنگه را به قسمت‌ها جدا کردند. مقامات آلمان برای پیشنهاد معلومات آیدی غارتگران 5000 یورو مکافات وعده دادند. تنگه از طلای خالص و در شکلی برگی بزرگی درخت زرنگ ساخته شده است. هرچند قیمت آن 1 میلیون دلار کانادایی معین شده است، ولی متخصصان ارزش آن را بیش از 4 میلیون یورو حساب کردند.
برنامه ما انجام یافت. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شهر کیف روز 13 ایول جلسه دو روزه اوکراین و اتحادیه اروپا شروع شد. پرزیدنت پترو پاراشنکا این نشست را از ستایش همکاری های دو جانب شروع کرد و گفت روز 11 ایون درست یک ماه پیش اوکراینی ها از مقررات سفر بدون روادید به اروپا برخوردار شدند. با گفته ای در این مدت بیش از 100 هزار شهروند دارای شناسنامه بیومتری از این حق استفاده کردند. پاراشنکا در حضور پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در نشست کیف چنین گفت:
право выбору майбутнього належить виключно українцям.
حق انتخاب آینده تنها در دست اوکراینی هاست. هیچ کشور دیگری در جهان حق ندارد که ما را از این حقوق محروم کند. از سوی دیگر هیچ یک کشور دیگر چنین قیمت گران را برای تقویت رابطه های نزدیکتر با اتحادیه اروپا پرداخت نکرده است.
پاراشنکا گفت که اوکراینی ها با چشمی سر شاهد نزدیکتر شدن رابطه های اوکراین و اتحادیه اروپا می شوند. پرزیدنت اوکراین از اروپا برای کمکش در جنگ در مقابل روسیه تشکر کرد که سال 2014 نیم جزیره قریم را اشغال کرده در جنگ های شرق این کشور از جدای طالبان پشتیبانی کرده است. در این جنگ تا حال بیش از 10,000 نفر قربان شدند. پاراشنکا اینچنین برای تمدید مهلت تحریم روسیه از اتحادیه اروپا تشکر کرد و گفت که این تصمیم پیام آشکار است به روسیه که تا زمان اطاعتش به طلبات سازشنامه مینسک تحریم ها پابرجا خواهد بود. در بروسل روز 13 ایول نشست ناتو و شورای روسیه شروع به کار کرد که قرار است راههای کاهش تنش و خطرهای پرواز هواپیماهای جنگی را بر فراز بحر بالتیک به بررسی گیرد. مطبوعات روسی نوشت که در این جلسه همچنین جنگ در اوکراین و دریافت کمک نظامی، اقتصادی و سیاسی جدایی طلبان از جانب مسکو بررسی می شود. ضمن سخنرانی در کیف روز 10 ایول دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از مسکو خواست که هزارها سربازانش را از اوکراین بیرون کشد و از ادامه کمک رسانی به جنگیان با تجهیزات نظامی دست کشد. روسیه هیچگاه دخالتش در نزاهای اوکراین را اعتراف نکرده است. در آستانه نشست ناتو مقامات این پیمان نظامی به ژورنالیستان گفتند که به روسیه فشار می‌آورند تا که پروازهای هواپیماها را ثبت کرده با نظارت حرکت هوایی پاسخ دهد و یا به هنگام پرواز در روی آبهای بحری بالتیک هویت خود را از داخل اتاق خلبان آشکار سازند. بانک جهانی برای حمایت تاجیکستان از آفات‌های طبیعی 50 میلیون دلار جدا کرده است. یان پیتر نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان روز 12 ایول گفته است این برنامه به اداره دولتی کمک می‌کند که شیوه برخورد با آفات‌های طبیعی را از اصول واکنش به پیشگیری کننده عوض نماید. یعنی به تاکید این مقام بانک جهانی پول‌های این برنامه برای بنیاد انشاءات و تجهیزات پیشگیری کننده از سیل، یرچ و دیگر آفات‌های طبیعی روانه خواهد شد تا زیان از آنها رسیده به اقتصاد کشور کاهش داده شود. بنا به حساب‌های بانک جهانی از سال 1992 تا 2016 در نتیجه آفات‌های طبیعی تاجیکستان در مجموع 1 میلیارد و 800 میلیون دلار خسارت دیده است. زاور دادایف سرباز سابق بتالیون سیویر وزارت امور داخلی چچنستان در کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نیمتسوف عیبدار و به 20 سال زندان محکوم شد. قرار دادگاه روسیه در این باره روز 13 ایول صادر گردید. دادگاه اینچنین انزور گوباشف را به 19 و برادرش شدید گوباشف را به 16 سال زندان محکوم کرد. تیمرلان اسکرخانوف برای 14 و حمزت بخیف 11 سال روانه زندان شدند. نفر دیگری متهم در این قضیه روسلان محیدینف در غیبش به تشکیل کشتار عیبدار گردیده است. مرافع دادگاهی از روی قضیه قتل سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نیمتسوف ماه اکتبر سال 2016 آغاز شد. در این مدت وکیلان خانواده بارها طلب کردند که رهبری چچنستان رمضان قادیرف به حیث شاهد دعوت شود. بوریس نیمتسوف شب 27 فوریه سال 2015 در مسکو کشته شد. بعد از ظهر 12 ایول یک زن و یک نابالغ بر اثر وزیدن باد شدید به دریای سرخاب افتاده غرق شدند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زن 33 ساله ساکن شهرک غرم و پسر 16 ساله ساکن دهه رونا بناحیه رشت به هنگام عبور از پل ارتباطی به دریای سرخاب افتادند. با اطلاع منبع جسد زن غرق شده پیدا شده، کارهای جستجویی برای یافتن جسد نابالغ ادامه دارد.
دادستانی منطقه کلاب گفت 4 تن از خیشان گلمراد حلیموف برای مقابلیت با کارمندان پلیس کشته شدند. این شرحی نسبتاً مفصلی عملیات کشته شدن خیشواندان گلمراد حلیموف در یک هفته اخیر بوده است. خوشوقت مشربزاده معاون پروکرور ولایت ختلان در منطقه کلوب روز 11 میول در یک نشست مطبوعاتی در شهر کلوب به خبرنگاران گفت هنگام مقابلیت با کارمندان میلیسا 4 تن از نزدیکان حلیموف کشته شده و 3 تن از آنها بازداشت شدند. او در رابطه با این حادثه افزود:
بنابر سبب مقابلیت نشان دادن شد. یک تا نماینده مخموتی حضرت کوبوی داخلی را زدن، کورتاپی حوالی شده بیشترش حالا این مقابلیت نشان دادن شد، به ضرر دردونده شدن نسبت این فازه حالانده جنتی آموز کرده شده.
مشرب زادن نگفت که آیا کشته شده ها با کدام نوعی سلاح مقاومت نشان داده و در چه شرایط به کارمندان میلیسا در افتادند، ولی گفت که نسبت به این حادثه پرونده باز شده، تفتیش را دادستانی کل پیش میبرد. معلوم نیست که این حادثه از روی کدام ماده بررسی میشود. حادثه کشته شدن 4 شخصی نزدیکی پلکونیک فراری گلمراد حلیموف که از او وزیر جنگی دیش نیز نام میبرند، روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه رخ داد. 3 تن از همراهان دیگری آنها بازداشت شدند. مقامات میگویند که این نفران به هنگام تلاش فرار به خاک افغانستان بازداشت و 4 نفرشان کشته شدند. نزدیکان گلمراد حلیم فرمانده پیشینی آمان تاجیکستان و حالا عضو گروه تندروی دولت اسلامی گفتند که 4 خیش او را روز 10 ایول در دره فونی نویه ورزاب به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت دوشنبه جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف برادران گلمراد، افضل عبدالرشید فرزند خورسند حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروس سید مراد حلیموف را به دست نزدیکانشان دادند. بنابر اطلاع منابع رسمی، افراد شب 4 ایول امسال در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی تاجیکستان در حدود دهه عبرتی ناحیه واسه ولایت ختلان کشته شدند. در این حادثه انور حسینوف معاون سردار ریاست اموری داخلی دوشنبه نیز زخمی شد.
اعضای حکومت تاجیکستان برای شکستن سوگند مجازات خواهند شد. علاوه بر این، خویشاوندان و اعضای عائله مقامداران هم اکنون باید درباره میزان درآمد خود به ساختارهای دخلدار گزارش دهند. مؤلفان این طرح میگویند که شدیدتر شدن نظارت از کار مقامات بلندپایه برای مؤثر شدن کار آنها در وظیفه های مسئول دولتی و شفافیت بیشتری خرج و درآمدشان روانه شده است، ولی برخی کارشناسان میگویند محصولنامه کار مقامداران دولتی نه از روی قول و قسمشان به رهبر، بلکه از روی مطابقتشان با قانونهای جاری باید بهاگذاری شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. محمد یوسف امامزاده رئیس کمیته مجلس ملی تاجیکستان آید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان روز 12 ایول ضمن معرفی طرح تغییرات به قانون حکومت تاجیکستان در اجلاس پارلمان گفت که هدف از اصلاح این سند حقوقی بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت حساب می‌یابد و گفت
با ماده 8 قسم 5 مضمون نو زیرین اضافه کرده شده است. رویان اکادمی سوگند از جانب عضو حکومت جمهوری تاجیکستان اساس برای بجاوگری انتصامی کشتن میگردد.
زمینان در پای وارد شدن تغییرات اضافه ها به کنستیتوسی تاجیکستان در جریان همپرسی در تاریخ 22 می سال 2016 اعضای حکومت موظف شدند که برای رئیس جمهور سوگند صداقت یاد کنند. حالا سوال مطرح این است که در صورت شکستن سوگند چه مجازات اعضای حکومت تاجیکستان را انتظار است؟ عزیز محمد خال محمدزاده رئیس کمیسیون نظارت دستور و تشکیل کار پارلمان تاجیکستان روز 12 ایول به رادیو آزادی گفت بر اساس تغییرات وارده به قانون حکومت تاجیکستان، سروزیر، معاونان سروزیر و وزیران رئیسان کمیته های دولتی به پرزیدنت قسم یاد کرده و در صورت شکستن سوگند یا دیگر قانون شکنی مورد جوابگری انتظامی قرار می گیرند. در همین حال کارشناسان مستقل میگویند در تجربه جهانی یاد کردن سوگند به شخصان علایده فقط در نظام شایگری وجود داشته، در کشورهای دموکراتی با کنستیتوسیا و در مملکت‌های اسلامی با قرآن شریف سوگند یاد میکنند. عبدالمجید قادرف کارشناس تاجیک گفت اگر در تاجیکستان سوگند یاد کنی برای رئیس جمهور با بهبود کار اعضای حکومت و با فایده جامعه انجامت مشکلی نیست.
اگر خیانت او جبهه کریمینالی داشته باشد نه به جوابگاری ماموری روبرو شود بلکه به جوابگاری جنایی. اگر از عهده وظیفه خودش نبرآمد پس باید که از کار رانده شود. منطق همین است که ضرورت به هیچ گونه سوگند نیست، چون اگر خطا میکند اون باید که یا از روی کدکس جنایتی جوابگو باشد یا که از روی کدکس ماموری.
از سوی دیگر کارشناسان تشدید جزا برای قانون شکنهای مقامات دولتی را در بالا بردن مسئولیت آنها مهم می دانند. نورعلی دولت کارشناس تاجیک در این زمینه به تجربه سنگاپور اشاره میکند.
ما فکر میکنم که این قانون بیشتر خاراکتر فرمالی دارد، زیرا که اگر واقعا خواهند که مسئولیت چینونیکو بلند شود، شاید که از تجربه سنگاپور استفاده شود، یعنی که نفرانی که واقعا دست به جنایت میزنند در سطح بالا باید حتما با جوابگاری جنایتی کشیده شوند. تا زمانی که جوابگاری جنایتی نشود، من فکر میکنم که تاثیر قانون آنچنان که انتظار میرود در عمل تطبیق نمیشود. در تاریخ تاجیکستان در 10 سال اخیر تجربه را داشتیم که برخی چینونیکا را پرزیدنت رحمانوف با قرآن قسم میداد، اما بازم با فساد دست میزدند.
تابستان سال گذشته در تاجیکستان شیوه شروع کار مقامداران بلندپایه برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته‌های دولتی تغییر یافت. از این به بعد آنها موظفند به نام سردار دولت قسم یاد کنند. سوگند یاد کردن و یا به کسی سوگند دادن در جامعه تاجیکستان یک عملی با اهمیت و اعتماد ساز است. مردم بیشتر به حرف اعتماد میکنند که اگر گوینده قول خود را با قسم مستحکم میکند. کارشناسان زمان گفته بودند که جاری کردن مقررات قسم یادگونی گویا با معنای بالاتر از قانون بودنی وعده مقامدار به خدمت صادقانه در پیش رهبری دولت است.
نرخ گوشت و سبزیجات که بعد ماه رمضان اول ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان میگویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی میکند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنجشنبه خرید می کنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزان تر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنجشنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روز 10 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از 5 نفر عبارت است و 600 سامانی ماهانه میگیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48 سامانی، گوشت گاو 35 سامانی، 1 کیلو کارتوشکا 4-5 سامانی و 1 کیلو سبزی 3-4 سامانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ 1 کیلوی آن 1.5-2 سامانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی 2 برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نو 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
سلام، 1.5 هکتار خوجگی دهقانی اگر اوتو میاد اینطور حاصل نکی من از وایسول گذاشتم. وایسول 450 سنتینر بود، 230 سنتینر بود توری آمده هکتار است و این باد و هوا محصولاتی جدگیش که حاصل نکی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیراتی همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان، ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالا روی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخهای بالا رفته دوباره پایین نامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امساله مربوط می دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزیجات از ولایت سوغد به کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سود میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا این مسئله روز امروز به میان آمده است در ولایت زیاد است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند جمهوری قرغیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب میدانیم که تماما سرحد های ما کشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.